نداره. میخوام برسم به اون علوم علم مرجع. ولی ما در علوم انسانی اسلامی طبیعی است که میگیم مرجعیت در علوم انسانی، هرچند به نوعی استادم اشاره داشتن، با علوم وحیانی است.
بله.
علوم وحیانی است. یعنی چی؟ منطق هم داره. این صرفا یه اعتقاد نیست. منطق هم داره. منطقش اینه که مرجع باید صلاحیت مرجعیت داشته باشه. صلاحیت مرجعیت کی داره و چی داره؟ اون علمی که مبدأ متصل به مبدأ غیبه، طبیعی است که از اتقان، جامعیت، اطمینان و دوام بیشتری برخورداره، به خلاف درست برعکس تفکر حاکم و جهان که اون علمی که تجربه پذیرتر است رو محکمتر میدونه و قابل اعتمادتر میدونه. ولی در اندیشه اسلامی اون علمی که به از منبع وحی جوشیده دوام تاریخی داره و اتفاقا حالا بنا به توضیح گفته دادم ممکنه این جزء علوم انسانیه، علوم انسانی تغییر میکنه از جمله اینم فلان، ولی داستان متفاوت میشه. بنابراین مرجع تر یک جمله نهایی مرجعیت در برمیگرده یه بخشش به طبقه بندی علم. در طبقه بندی علمی احتمال اینه که ما علوم انسانی رو مرجع بدونیم نسبت به بقیه، و در علوم انسانی علوم وحیانی رو مرجع بدونیم نسبت به بقیه.
خیلی متشکرم از شما دکتر پیروزمند. آقای دکتر اصولی، حالا با توجه به حضور آقای دکتر ذوالقدر به عنوان دکترای کارآفرینی در برنامه، که خب فکر میکنم که یک مقدار برنامه رو جذابتر میکنه برای جوانانی که الان آماده ورود به فضای کار هستند در جامعه، و ما میتونیم یک بحث بسیار کاربردی تری رو تقدیم این دسته از شنوندگانمون بکنیم، فکر میکنید که اگر بخوایم از دیدگاه ایجاد اشتغال، که یک موضوع بسیار مهمی هم الان، یعنی بعد از موضوعات روز جامعه است که ما قطعاً هم ما به عنوان مردم و هم مسئولین امر قطعا باید توجه ویژه‌ای رو به این موضوع داشته باشن، از دیدگاه کارآفرینی فکر میکنید که ما در حال حاضر اگر باز برگردیم به اون بحث قبلی که بخوام یک علمی رو به عنوان علم مرجع قرار بدیم، شما به عنوان یک استاد دانشگاه فکر میکنید که چطور باید به این موضوع نگاه کرد، و آیا علم خاصی رو میتونیم در این زمینه معرفی بکنیم برای جوانان؟
خواهش میکنم. من از آقای دکتر پیروزمند طرفداری کنم اول.
بله.
مجبورم این وسط وایسم که چون فرمایش ایشون صحیح هست که اگر ما بخوایم بحث بنیادی و تئوری داشته باشیم
بسیار
در حال بله. یک فضا و برنامه خاصی رو میطلبه، و اگر بخوایم برنامه حرفای کاربردی و مثلا کسب و کار و علوم کاربردی تایی رو بزنیم یه فضای دیگه ای رو میطلبه. حالا شما فرمودید که جذاب تا اینم درسته، اینم
مخاطبان رادیویی دکتر. خب الان خب همه اقشار جامعه و در همه سنین هستن، ما میخوایم که وزنی که من یه تشکری از آقای دکتر پیروزمند داشته باشم که این علوم انسانی رو
من میخوام وسط وایسم که درست کنم،
من میخوام یه چیزی رو عرض بکنم که با توجه به اینکه ما خب همه ما میدونیم که در یک مدت زیادی علوم انسانی خیلی مظلوم واقع شد در جامعه ما. یعنی حتی در آن زمانی که خب ما مدرسه میرفتیم، حتی متاسفانه باید این رو عرض بکنم که انگار حتی از سمت بعضی از معلمان و بعضی از والدین گفتن نه شما مثلا خب درسات قوی تره، پای درسیت بهتره، شما کاش بری به سمت علوم طبیعی و ریاضی، شما اون مال بچه‌هایی که زیاد اهل درس خواندن نیستن. و که ما بعدها فهمیدیم حالا از دوستان و دانشجویانی که در خارج از کشور رفته بودن برای تحصیل، میگفتن اتفاقا در خیلی از جوامع پیشرفته چه اهمیتی رو به علوم انسانی میدادن، و ما اونجا دیدیم که چه جامعه شناسانی، چه روانشناسانی، چه فیلسوفان قدر و بسیار قوی که اصلا پایه‌های جامعه رو علم اینها محکم کرده.
بله.
و میخوام خیلی تشکر بکنم که اتفاقا بسیار
نه من عرضم این بود که خیلی ممنون که توضیحات
و جناب عالی هم که
شفافتر فرمودید. منظور این بود که این فضاها ممکن تو یک برنامه، همونطور که اگر حالا بخوام خیلی خودمونی بگیم، اگر از فرمایشات آقای دکتر ذوالقدر جوانان خوششون بیاد، من خودم هم دلم با علوم، چون خودم هم فلسفه علم دارم حرف میزنم دیگه،
بله،
دلم با مباحث بنیادی و علوم به اصطلاح انسانی و فلسفی و یکم بنیادی تر هست. اون موقع کسی که برنامه رو گوش میکنه میگه خب این چه خوب بود، اینا چقدر انتزاعی و
شما به عنوان یک شخصی که یک دستی بر آتش فروزان فلسفه داری استاد، میتونید خیلی قشنگ این موضوع رو
من این وسط سعی میکنم که یک آشتی بدم بین آقای دکتر ذوالقدر و آقای دکتر پیروزمند که هم برنامه که
آشتی داریم موضوع بحث متفاوت شد.
علاوه برنامه هم انشاءالله جذاب
میشه. خودش خیلی جالب میتونه
جذاب میشه. ببینید ما عرض کنم در مورد فرمایش دکتر ذوالقعد که در مورد علم چند تا گزاره سری گفتن.
بله.
خب علم یک به راحتی نمیشه گفت علم چیست. اصلا یه رشته داریم به نام این که به نام فلسفه علم.
بله.
و علم هم تعابیر مختلف داره. استادم اینجا تشریف دارن. علم به معنای ساینس به تعبیر خارجی ها که علوم تجربی است، علم به معنای نالج یعنی ما تو فارسی بهش میگیم معرفت یا شناخت، علم به معنای تصور تو منطق، به معنای تصدیق داریم، علم تصوری داریم، علم تصدیقی داریم، علم به معنای فناوری به کار میره، وقتایی معنای تکنولوژی به کار میره و دوباره ارتباط بین علم و تکنولوژی اینا که آقای دکتر فرمودن به هر یه مقدار معطوف به تکنولوژیه. رابطه بین علم و تکنولوژی چیست؟ آیا تکنولوژی زایده علمه یا یه وقتایی ما تکنولوژی رو به دست میاریم بعداً تئوری براش به دست میاریم؟ اینها یه بحث‌های درازدامنی است که حالا برای یک برنامه خب ما چند جمله بگیم که علم این است و اینا عیب نداره، ولی واقعا باید بدونیم که علم برای اینکه بخوایم ببینیم دقیقاً چیست خودش یک فوق لیسانس دکترا است که علم چیست.
بله.
ولی خب از این بگذریم، ما میخوایم یک علم مرجعیت علمی را طوری به اصطلاح تا برای شنوندگان عرض کنیم که هم بحثای نظری تر رو که گفتیم آقای دکترم فرمودن و هم بحثای کاربردی تر رو ما میخوایم که حالا یه مقدار طرفدار بیشتری داره عرض کنم. اگر بخوام با این توضیحاتی که عرض کردم به سوال شما بخوام جواب بدم، در واقع مرجعیتی که مستقل از این که ما چی فکر میکنیم و چی دوست داریم یه بحثیه و اینکه عملا چه اتفاقی میفته، یعنی یه بحثی این که ما به چه سمتی بریم یک بحثی، اون که عملا اتفاق میفته مرجعیت علوم بنیادی تر هیچ وقت از جامعه حذف نخواهد شد ولو در دراز مدت. مرجعیت علوم پایه از جامعه هیچ وقت حذف نخواهد شد. شما علوم کاربردی مثلا مکانیک یک اصلا فن است، از فناوری هم پایین‌تر، یه تکنیک، یه فنه، کسی که مکانیک ماشینه این یک کاری داره انجام میده که این متکی به یک فناوری هست که در مهندسی هست و مهندسی متکی به فیزیک هست، فیزیک متکی به بحث‌های نظری تره. پس اینا در اگر ما طیف یعنی تمدن یک جامعه، پیشرفت یک جامعه، همه اینها رو لازم داره. ولی در کوتاه مدت ما به سمت علوم کاربردی تر پیش میریم. دلمون با علوم کاربردی تر. اون نکته هم که شما فرمودید که تو مدرسه و والدین میگفتن بری سراغ پزشکی، بری سراغ مهندسی، برای اینکه اینا زود بازدهند. یه مثالی میزدن تو کرونا، میگفتن ببینید دانشگاه تعطیل شد، حالا نمیدونم فلانجا تعطیل شد، هیچ اتفاق نیفتاد. این اتفاق بعدن میفته. دانشگاه این توی مثل بقالی نیست که یه روز نباشه شما بهت معطل بمونید. این دو سال بعد میرید مراجعه میکنید میبینید خراب شد. کما اینکه اثرات مثلا آموزشی کرونا الان داره معلوم میشه. پس ما مرجع هایی داریم که در دراز مدت اینا اثرشون معلوم میشه، ولی حواسمون باید باشه که اگر در کوتاه مدت بهش مراجعه نمی کنیم به معنای نیست که نیاز نداریم. ولی یک مستاق بخوام عرض کنم، حالا سوال شما هم بی پاسخ نمانده باشه، ما امروزه به نظرم علم اقتصاد یک علم هم نظر توش هست، هم کاربرد فراوان توش هست. در جامعه ما مثلا اگر اون بنیادها و علوم بنیادی سر جاش حتما مهمه، علوم وحیانی مهمتر از علوم بنیادی است، معارف وحیانی در سر جای خودش در دراز مدت در ساختن انسان اینا رو همه میدونیم، ولی برای اینکه حالا یه کاربردی بخوایم متصور بشیم برای علومی که امروزه در جامعه ما خیلی بهش نیاز داریم، علم اقتصاد مثلا یه علم دیگه، حالا گفته میشه علمه، هم یک تقسیم بندی مای دکتر فرمودن در مورد علوم طبیعی و علوم اجتماعی، همین ساینس رو به در واقع نچرال ساینس و سوشال ساینس، این از تقسیمات علم هست در فلسفه علم. ما علوم انسانی رو هم حالا یه مقدار متفاوت با نظر حضرت عالی، علوم انسانی هم به این تعبیر در دل همین علوم هست، متأخر نیست، جزء علوم پایه میتونه باشه. یعنی همان داره که علوم طبیعی، ریاضی، زیست شناسی و فیزیک میتونه جزء علوم پایه باشه، علوم اجتماعی هم میتونه جزء علوم پایه باشه، زمین شناسی هم میتونه جزء علوم پایه باشه. و اتفاقا ما یک پژوهشگاهی داریم در هم تهران به نام پژوهشگاه دانش‌های بنیادین، حالا پایه یه مقدار از بنیاد از پایه مقدار در واقع بنیادی تره، این همین قبلا به آی پی ام مشهور بود. اینها علومی که توش هست، فلسفه هم حتی هست، فلسفه تحلیلی هست، علوم کامپیوتر هست، ریاضیات هست، فیزیک هست، و فکر میکنم یه مؤلفه‌ای از علوم اجتماعی نام دارن کار میکنن. به هر حال پس ما اگر یک علم کاربردی که یه مقدار همه این طیفی که الان صحبت کردیم رو به اصطلاح پوشش بده، یه علم اقتصاد هم به آقای دکتر ذوالقدر معروف معطوف است، مربوط است، هم بحث‌های نظری به میزانی داره، بحث‌های دینی به میزان زیادی داره که مثلا آقای دکتر پیروزمند هم میتونن استفاده کنن. ما هم این وسط به هر حال فلسفه علم اقتصاد رو در خدمت هست.
بسیارم عالی. آقای دکتر ذوالقدر، من میخوام استفاده کنم از حضور ارزشمند جناب عالی در برنامه. صحبتی که آقای دکتر اصولی فرمودن خب بسیار صحبت درستی است که خب یک سری علومی رو ما به عنوان علوم زود بازده میشناسیم، طوری که خب بچه‌هایی که در این شاخه تحصیل میکنن میتونن امیدوار باشن که بعد در بدو ورودشون به جامعه خب صاحب یک کسب و کاری و یک شغلی بشن. ولی متاسفانه یک چیزی که باعث شده ما یک مقدار خلأ داشته باشیم در علوم انسانی، رشته‌های مثل خب رشته‌های فلسفه، رشته‌های جامعه شناسی، رشته‌های علوم انسانی که مقدار به نظرم مغفول و مظلوم واقع شدن. خب بچه‌های بسیار با استعدادی هستن که خب واقعا به صورت باطنی و ذاتی دوست دارن و گرایش دارن به سمت این رشته ها، منتها خب به دلایلی که خب ممکنه احساس بکنن که بعدها در جامعه نتونن امرار معاشی داشته باشن و تشکیل خانواده بدن، از راه در واقع مبادرت به این رشته ها یه مقدار به این سمت نرن علارغم استعدادی که در این زمینه دارن. ما از علم شما و حوزه تخصصی شما که علم کارآفرینی هست، آیا میتونیم کمکی بگیریم در راستای در واقع این حفظ این استعدادها و حفظ پایه‌های علمی کشور در آینده با به واسطه حالا اون شیوه هایی که در علم کارآفرینی هست؟
ببینید حقیقتش اینه که من حفظ احترام به عزیز عزیز، من حقیقتش چون لیسانس و فوق لیسانس هوافضا خوندم دانشگاه شهید بهشتی و بعد
بله بسیار
اینکه بیزنسمن بودم رفتم دکترا کارآفرینی خوندم، شاید علوم اساسی و پایه و این که حالا بنیادین باشه رو خیلی عمیق مثل اسست گرامی خیلی تخصص نشه، ولی سعی می‌کنم به صورت کاربردی اون چیزی که از بازار درک می‌کنم منتقلش بکنم. اولا اتفاقا موزل ما همین علم اقتصاده. موزل من کاسه، من بیزنسمن، من کسی که تو بازار کار می‌کنم، یعنی واقعیت اینه که علم یه جاهایی اومد به ما آسیب زد. یعنی اگر یک فردی که وارد کسب و کار میشه بلافاصله 2 ضرب در مساوی 4 رو می‌خواد به دست بیاره، اصولا همین جاها می‌بازه. یعنی ما همیشه بعد تازه اگر از طریق روانشناسی علوم انسانی نگاه کنیم، مثلا روانشناسی اگزیستانسیال نگاه کنیم، اصلا این دقیقاً در تضاد با یکی از دلهره‌های عمیق انسانیه، چیزی به نام معنا که وقتی بارز میشه. حالا تو علوم اسلامی قطعا معنا جای خودشو داره، جای ویژه خودشو داره، و ما الان تو بیزنس‌های جدید میبینیم که اصلا این که واژه معنا داشتن و این که بالاتر از خودت دیدن رو، این که واژه 2 تا 4 تا نکردن رو میبینیم تو علوم غربی به شدت خیلی دارن پروپیمون راجبش صحبت میکنن و میرن جلو. یه اتفاقی وجود داره اینجا، فاصله بین دانشگاه با صنعت، وقتی که من حالا هر دو رو دارم لمسش میکنم میبینم، و دلیل این ضعفش هم همینه که زبان مشترک این دو اگه پیدا نشه، همینطور میبینیم که ما تحصیل کردهایی داریم که میان بیرون ولی نمیتونن در بیزینس و در زندگی کردن ارزشمند ظاهر بشن. من چند سال پیش فکر کنم 3 یا 4 سال پیش بود، دانشگاه شاهد که کنم اگه اشتباه نکنم، برای بچه های فلسفه از مدیر گروهشون از من خواستش که بهشون دست کارآفرینی بدید، اینا آدمای ناامیدی هستن، اینا نمیدونن اگه برم تو بازار شه. گفتم اصلا اشتباه دارید میکنین، یکی از بزرگترین شبکه‌های اجتماعی جهان توسط فردی که فلسفه خونده ایجاد شده. یعنی اگر ما نتونیم علمی که وجود داره رو به صورت عملیاتی توی بازار، به صورت عملیاتی تو ذهن خود دانشجو ایجاد بکنیم، بله دقیقاً راستا همین میشه که همش فکر میکنن که باید برن معلم قرآن بشن، یا تو این حوزه‌های شبیه به همین جایگاه‌های شغلی فعال بشن، و اینکه به شدت میتونن بیزنس‌های خیلی عمیق‌تر داشته باشن. پس بنابراین من علوم انسانی رو خیلی ارزشمند میدونم به شدت. اگر علوم انسانی تو ایران انقدر عمیق بشه که طرف به جای اینکه بیاد بگه که خانواده ها به جای اینکه بیان بگن که برو دندون پزشک بشی که زود بازده باشن، بیان بگن اول برو خودت رو بشناس، اول برو بفهمیم که اصلا روان تو تا یعنی، خیلی خیلی میتونن شغلایی رو انتخاب کنن که زیبا باشه، نه اینکه شغل پدری یا شغل نزدیکترین اقوامشون که موفق هستن و کپی بکنن و این معضلات بزرگ که بعدش ورشکستگی و افسردگی و فرسودگی که ما الان تو جامعه میبینیم. حقیقت اینه که باید یک زبان مشترک پیدا کنه. اگه رادیو گفتگو هستش و اکثر مخاطبین ما مخاطبین آدم‌های معمولی هستن، افرادی هستن که تو دانشگاه آموزش ندیدن یا مثلا علوم فلسفی رو نخوندن، بس باید زبانی رو باید پیدا کنه برای گفتگو با اونها که اونها بتونن درک ببرن، شاید یک درجه بتونن تغییر ایجاد بشه براشون. یک درجه عزیزای من
بسیارم عالی آقای دکتر، من خیلی از شما سپاسگزارم از اینکه در واقع به برنامه ما آمدید و بسیار خوب از جهتی پربار شد و خیلی از مخاطبانی که جویای کار هستند و در واقع دوست دارن که با یک بار کاملتری وارد عرصه کار و در واقع تلاش در اجتماع بشن، فکر می‌کنم از صحبت شما بهره لازم رو برده باشن و امیدوارم که اینطور باشه. بازم از شما متشکرم و شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. زنده باشید و خدا نگهدار. خب وقتی جمع‌بندی هست باید یک جمع‌بندی کاملی رو داشته باشیم با صحبت‌های شما استاد. فکر می‌کنید که در حال حاضر اگر ما بخوایم یک علمی رو به عنوان علم مرجع یا علومی رو به عنوان علوم مرجع با توجه به نیازهایی که الان جامعه ما در واقع با اون مواجه هست، این چه علمی میتونه باشه از دیدگاه شما دکتر؟
خواهش می‌کنم. عرض کردم من اگر ما در به شکل کلی و مستقل از این که ما چه میاندیشیم و دنبال چه هستیم، اگر یک کاندیدا بخوام معرفی کنم، از نظر من فلسفه است.
بله.
فلسفه در دراز مدت به کار همه طیف های علم و فناوری خواهد آمد. این البته این به معنای این نیست که ما علوم در واقع معارف وحیانی در درجه بالاتر از فلسفه قرار میگیرم. من در برای بحث‌های آکادمیک و کاربردی
اون درس پیش نیاز و درسی که
برای در آنچه که باعث سعادت و در واقع مراجعه نهایی ماست معارف وحیانی است. من سه تا الان و آنچه که در کاربرد ما در جامعه ما خیلی لازم است به الان بهش بپردازیم، علم اقتصاد. پس من سه تا مرجع رو در سه تا سطح سعی کردم معرفی کنم، اگرچه این سوال یه مقدار باید دقیق‌تر باشه که منظور از مرجع مرجعی که مثلا برای امروز جامعه است یا برای سعادت انسانه، برای سعادت کل بشر اینا.
بسیار عالی. خب ما همین سوالو از خدمت آقای دکتر پیروزمند هم خواهیم داشت که ببینیم که چه جمع‌بندی رو در پایان برنامه رقم خواهیم زد. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. به نظرم هم سوال با تشکر از تالی و همراهی شنوندگان محترم، به نظرم ما باید بدونیم که هدفمون از این مرجعیت مقیاسی که داریم بحث و موردم و بررسی و مطالعه قرار میدیم چیه. طبیعتاً بر اون اساس مرجعیت رو معرفی کنیم. اما اگر که بخوایم به صورت یک پارچه علم رو دیده باشیم، علم رو هم در خدمت بشر در حقیقت تعریف کرده باشیم، به نظرم میاد که همچنان بر اساس توضیح قبلی که عرض کردم، به نظرم علوم وحیانی که نمود برجستش در علم فقه هست، فعلا البته فقه با وسعتی که میتونه پیدا بکنه،
بله،
نه لزومن فقه با عرصه و عرض و طولی که الان داره، این میتونه مرجعیت بیشتر به معنای نقطه اتکا بودن و جهت بخش بودن نسبت به سایر حوزه های علم داشته باشه. حتی حوزه عقلانیت رو هم میتونه علم فقه در تأثیر خودش قرار بده، میتونه حوزه های تجربی و کارکردی رو هم قرار در تأثیر خودش قرار بده، حتی حوزه کسب و کاری رو که الان فرمودن عرض میشود که این فقه درش جریان میتونه داشته باشه، چون که از قدیم این اثرپذیری بوده ولو که الان کمتر شده. ولی معنیش وقتی میگیم مرجعیت بیشتری داریم به یک علم میدیم، طبیعتا معنیش این نیست که نقش و تأثیر سایر علوم رو میخواییم کم بینگاریم یا نادیده بگیریم.
خیلی از شما متشکرم.
آقای دکتر ذوالقدر فرمودن که علم، حالا تشریف ندارن، حالا بعدا خواستید اینو پخش بکنید یا نکنید، گفتن که علم یک جاهای به ما آسیب زده. این یه مقدار قابل دقت هست. آنچه که به ما آسیب میزنه احتمالا از جنس علم نیست، یعنی علم به ما هو علم
نه، منظورشون علم موجود بود. میگن علم موجود مثلا علم اقتصاد موجود به ما یه نسخه ای میده که بازار اون رو همراهی نمیکنه.
آی دکتر دیدگاه فلسفی دارن و خب خیلی دقیق و موشکافانه و خب من متوجه هستم که
خود این گزاره که علم به ما آسیب زد، آیا علم است؟ اگه بسیار. علم است که دیگه آسیب نداره.
بحث قابل توجهی هست. من خیلی از شما متشکرم. حضور شما و تجربه شما و علمتون بسیار کمک کرد به هرچه پربارتر شدن این برنامه که من به سهم خودم بسیار از شما دو بزرگوار سپاسگزارم. شنوندگان ارجمند، با برنامه گفتگوی علمی و با موضوع مرجعیت علمی در خدمت شما عزیزان بودیم که با حضور ارزشمند آقای دکتر ابراهیم اصولی هریس، عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر، و جناب آقای دکتر علیرضا پیروز پیروزمند، مدیر گروه فرهنگی دفاع ملی و مدیر مرکز تحقیقات راهبردی فرهنگستان علوم اسلامی قم تقدیم حضور ارزشمند شما عزیزان شد. و در پایان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، همه شما گرامیان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
شب بخیر دوستان عزیز شنونده، آنچه شنیدید گفتگوی علمی بود که از رادیو گفتگو تقدیم شما شد.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
سخن راز گشای خوش جلوه نمای ای برد امان از دل عشاق کجایی تا سجده گذارم تا سجده گذارم گر بوی تو را باد به منزل برسانم جانم برهانم ورنه ز وجودم اثری هیچ نمانم جز گرد و غبارم جز گرد و غبارم
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، در هفته نیروی انتظامی هستیم با شعار شهروند قانونمدار پلیس خدمتگزار. این هفته رو به همه حماسه آفرینان عرصه عشق و ایثار و امنیت تبریک عرض میکنم.
شهروند قانونمدار پلیس خدمتگزار، هفته انتظامی جمهوری اسلامی ایران گرامی بار، 13 الی 19 مهر ماه 1402.
خب دوستان عزیز شنونده، شب بسیار خوبی داشته باشید. از همراهی همه شما دوستان عزیز با بخش دوم مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو بی نهایت سپاسگزارم. من روفیا رحمانی گوینده پخش به اتفاق آقایان نظری و شایانی شب آرامی رو براتون آرزو می‌کنم، ضمن اینکه دعوت می‌کنم شنونده برنامه بعدی این شبکه اینجا چراغی روشن است باشید. از شما خداحافظی میکنیم. شب بر شما خوش و خدا نگهدار.